رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهر. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله كأفضل ما صليت على أحد من خلقك قبله وأنت مصل على أحد بعده. پروردگارا درود فرست بر محمد و آل محمد همانند بهترین و برترین درودی که فرستاده ای به یکی از بندگانت قبل از آن حضرت و خواهی فرستاد بر کسی بعد از آن حضرت. این معنای عبارتیه که خوندیم از دعای بیستم صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق از امام زین العابدین علیه آلاف و تحیت و سنا. حضرت عرضه می دارن که پروردگار را یه درودی رو بر پیغمبر آلش بفرست که تا حالا بر هیچ کسی اینجور درود نفرستاده ای. اینطور درود بفرست بر پیغمبر و آلش. این خلاصه اون چی که هست که عربی و فارسیشو خدمتون عرض کردیم. چند تا واژه تو این عبارت هست که باید معنی بشه و اون واژه این هستش که اولا این که ما بگیم که اللهم صل علی محمد و آله، این معنای صلوات و یا همون معنی صلات که داریم میگیم، این معناش چی هست که با عبارت امر صله آمده و خب هم راجب پیغمبر به کار میره هم راجب خدای تعالی به کار میره هم راجب ملائکه به کار میره، حالا به چه صورت هست اینو باید روشنش بکنیم و سپس یه سوالاتی پیرامون مسئله صلوات هست که حالا توی یه جلسه نمیرسیم که این سوالات رو جواب بدیم، ولی خب تو جلسات آینده حتما حتما این سوالات رو جواب خواهیم داد به شرط حیات و پاسخ این سوالاتی که حالا خودمون طرح میکنیم و بیان میکنیم، این سوال و پاسخش رو همه دوستان سعی کنن که انشالله اونام که از فضای مجازی دارن گوش میکنن همشون انشالله یادداشت بکنن، چون سوالاتیه که من سعی کردم که اینا رو طرح میکنم جواب بدیم به درد همه بخوره و حتی اونایی هم که اهل تحقیق و پژوهش اینا نباشن اینا به درد اونام بخوره که تو مجالس میرن شرکت میکنن. اولین واژه‌ای که خب اینجا به کار رفته و شاید تنها واژه‌ای هم هست که ما راجبش خیلی قبل صحبت کرده باشیم و حالا صحبتی نشته باشیم، همون کلمه صلات هست که آمده که شما هر روز دارید اینو به کار میارید که اللهم صل علی محمد و آل محمد میگید. اون صله که از صلات میاد این یعنی چی؟ ما یه واژه هایی تو قرآن کریم داریم که اینها دو جور معنا دارن. یکی معنای لغوی دارن. معنای لغوی یعنی چی؟ یعنی شما بالاخره ترک زبان اگر باشی یک کتابی نوشته شده میگه آقا ترکی به فارسی، یعنی واژه‌های ترکی رو نوشته به واژه فارسی. انگلیسی زبان باشی انگلیسی به فارسی، عربی زبان هم باشی میگه عربی به فارسی. کتاب‌های مختلف لغت عربی هست به فارسی. این که میگن لغوی یا لغتی یعنی که شما بری کتاب لغت رو باز بکنی ببینی این لغت در فرهنگ فارسی چه معنایی داره. ما وقتی میگیم کلمه صلات میریم به کتاب لغت مراجعه میکنیم، لغت عربی، میگیم آقا این از نظر لغت این معنا رو داره، حالا معناشو میخونیم. اما لغات تو عربی اینجور هستش که حالا تو انگلیسی هم واقع همینطوره، فرق نمیکنه، تو ترکی هم همینطوره. البته من حالا آشنایتی زیاد با زبان ترکی متاسفانه ندارم، چون اونا خوش یک فرهنگ، یک ادبیات مستقلی داره، خوبه که انسان آشنایت داشته باشه. با عربی من آشنا هستم، با انگلیسی هم خیلی کم، تا یه حدی که حالا اونایی که خوندیم تو درس‌ها و فلان اینا. اینه که یه جمله یه وقت یه معنای اصطلاحی داره، یه وقت یک معنای لغوی داره توی کتاب لغت. تو انگلیسی هم همینطور، عربی هم همینطور، فرق نمی‌کنه. پس اینه که گفتیم می‌خوایم این نتیجه رو بگیریم که لغات، لغت‌ها در فرهنگ خودشون دو جور معنا دارن. یکی معنای لغوی دارن که باید شما به من جواب میدی، باید به کجا مراجعه کنیم؟ به کتاب لغت. یکی معنای اصطلاحی دارن، یکی معنای اصطلاحی که باید اینجا رجوع کنیم ببینیم که این از نظر اصطلاحی اینجا به اصطلاح به چی برمیگرده. میگه آقا مردم اومدن برای این لغت، مثلا این لغت رو به کار بردن، کم کم جا افتاده. مرحوم ده خدا، خدا رحمتش بکنه، که یک ایرانی بود و باعث افتخار ما هست که این مرد از ایران بود، خدا رحمتش کنه، خدا بیامرزدش، این مرد یک کتابی نوشته به نام فرهنگ ده خدا. شاگردانی هم داشته و اینا آمدن کتاب رو تقریبا کامل کردن، کتابش خوبه. همه این لغاتی که لغوی و اصطلاحی هست تو این کتاب جمع کرده، ارده نوشته، مثلا این چیزایی که بین مردم کم کم رایج شده بعد جا افتاده به عنوان لغت. مثلا مثل چی؟ مثلا شما به طرف میگی خالی نبند. این خالی نبند یعنی چی؟ یعنی این که شما میگی آقا دروغ نگو. اما از 600 سال پیش که خالی نبند که جزء فرهنگ مردم که نبوده که. این مردم میگه خب یکی یه جایی به کار برده، این کم کم بین مردم رواج پیدا کرده. یه سری لغات اینجوریه، تو هر فرهنگی هم همینطور. حالا از این من مثال زدم، شما بقیهش رو خود میتونید تو ذهنت مثال بزنی بری جلو. کلمه یه صلات در لغت یک معنی داره، دقت بکنید، در اصطلاح یه معنی داره، یعنی کم کم اومده تو اصطلاح جا افتاده برای یه مطلب خاصی، برای یه موضوع خاصی. دقت بکنید، اول از نظر لغوی میگه که آقا کلمه صلات لغویون یا میگن لغتیون، لغت و لغو هر دوتاشو که بگی درست، لغویون یا لغتیون فرقی نمیکنه. میگه آقا اینها میگن در مورد کلمه صلات چی میگن تو کتابشون؟ میگه کلمه صلات و صلوات در قرآن کریم آمده در معنای لغت به معنای درود هست. درود یعنی این که مثلا یه نوع سلامی که مثلا ما تو فارسی میگیم، میگیم درود بر شما، مثلا درود بر شرافت شما، مثلا درود بر نجابت شما. مثلا این درود یه سلامیه مثلا که ما داریم میگیم، اون احساس درونیمونو داریم با این واژه نشون میدیم، مثلا یه نوع سلام بگیم هستش، میگه به معنی درود هست. باز به چه معنی اومده؟ بعضیا گفتن که به معنی اصلش در لغت به معنی دعا هم آمده و تو قرآن کریم بیشتر به این معنا به کار رفته، یعنی به معنای دعا، بیشتر به معنای دعا به کار رفته تا به معنای درود. دقت بکنید، میگه بیشتر به معنای دعا به کار رفته تا به معنای درود، به معنای درود هم آمده. بعضی گفتن به معنای تعظیم هم هست، به معنای بزرگ داشته یکی، مثلا این کلمه به کار رفته. این معنای لغویش پس شد به معنای دعا که تو قرآن زیاد به کار رفته، به معنای درود هست، به معنای تعظیم هم گفتن اومده. اما زیادترینش معنای چیه؟ زیادترینش معنای اول معنای دعاست که معنی دعا کردن، بعد به معنی درود و اینها و بعد به معنی تعظیم و اینها. حالا ببینید این کلمه که از نظر لغت گفتیم به معنای دعا هست و بعد به معنی درودم گفتیم هست، این معنی لغویش. اما معنی اصطلاحیش چیه؟ جا افتاده تو جامعه اسلامی میگه، میفرماین که تو لغت میفرماین که آقا کلمه صلات، پس اصل کلمه صلات که به معنی دعاست و درود و اینا، میگه این کلمه در اصطلاح و عرف مردم، یعنی اومد تو جامعه اسلامی، بعدا خود اسلام هم اینجوری مقرر شد که اومد قرار گرفت بر یک عبادت خاصی که ما تو فارسی بهش میگیم نماز. یعنی کلمه صلات تو قرآن، پس الان شما رجوع بکنی، هم به معنای دعا اومده، هم به معنای درود آمده، هم به معنای نماز اومده. یعنی شما اینو میفهمید که به معنای لغوی خودش اومده، به معنی اصطلاحیش هم چی؟ تو نماز اومده. حالا میخونیم آیاتشو ببینید. آیاتی که به معنی نماز اومده، سوره مبارکه بقره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، حافظو علی الصلاه، مواظب نمازهاتون باشید، نماز آخر وقت نش. اگه تو دوست داری که دعا میکنی میگی خدایا کار منو را انداز، چرا دعا من میکنم انقدر دیر انجام میشه؟ تو مگه کار خدا رو را انداختی زودی؟ چطور اول وقت نمازت رو نمیخونی آخر وقت میخونی؟ دوست داری اول وقت دعات مستجاب بشه، خود تو اول وقت نماز بخون. نه، هر چیزی وقتی داره، نماز وقتی داره، تو اول وقتش بخون. حافظو، این آیه قرآن، علی الصلاه یا علی الصلوات، و صلا حافظو علی الصلوات، بر نمازهاتون مواظب باشید، مواظب نمازهاتون، و صلات الوسطا. حالا ادامه آیه مفسرین اومدن بحث کردن که صلات الوسطا کدوم یکی از این نمازهای پنجگانه است که بیشتر مواظبش باشین. بعضی گفتن مثلا نماز مثلا صبح، بعضی گفتنشون میترسن اینجا تو خواب طرف بیدار نشه قضا بشه، فلان کاری ندید. حالا بعد رجوع به مفسر، حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا، مواظب نمازاتون باش. اینجا صلوات که جمع صلات هست به معنی چی اومده؟ نماز دیگه، به معنی دعا نیست. اما صلات به معنی دعا هم اومده تو قرآن که گفتیم زیاد اومده. نگاه کنید این آیه رو، به پیغمبر این آیه خیلی آیه عجیبی هم هست، من براتون میخونم. سوره مبارکه توبه است که اون هفته بحثش کردم که هر کی میخواد راجع منافقین مطلب داشته باشه حتما به سوره مبارکه توبه مراجعه کنه، جزئیات این کار رو داره. چرا؟ چون خیلی به درد میخوره، مخصوصا تو این جامعه ما. منافق باید شناخته بشه، آدم باید حواسش جمع باشه. اون جلسه هم که من گفتم بزرگترین ضربه رو بشریت، اسلام مخصوصا شیعه، از مشرک و کافر و یهود و اینا نخورده، از منافق خورده. حواس اونجا، حالا با اون کار داریم. این آیه رو ببینید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اینجا ببینید صلات به معنی چی به کار رفته؟ به معنی دعا به کار رفته. به پیغمبر دستور میدهد. آیه نکات خیلی اخلاقی جالبی داره در درون خودش. خز یعنی بگیر ای پیغمبر. من اموالهم صدقتن. صدقم اتفاقا از اون الفاظی است که در قرآن به کار رفته، دو سه جور معنی داره، بلکه شاید هم بیشتر. یه معنیش همین صدقه مستحبیه که شما تو صندوق متاسفانه میندازید که نباید این کارو بکنید، مگه مجبور باشی؟ صدقه رو انسان باید با دست خودش بده به فقیر. معنی اصلا صندوق ما نداشتیم، صدر اسلام که صندوق صدقاتی نداشت. الان مجبوری اگه باشه، جایی نداریم میخوایم صدقه رد کنیم، بریم میزیم صندوق. ولی تا اونجایی که بتوانیم باید خودمون بدیم به فقیر، با دست خودمون. چرا بدیم به فقیر؟ برای اینکه از خاصیت اون صدقه دادن چی بشیم؟ بهره مند بشیم. شما صدقت رو بده به فقیر خودت یه جوری که مثلا حتی میخوای مبلغش هم ناچیزه چی نشی، بذار تو دستش، دستش به من، یه وقتی دستش هم ماچ کن، عیبی نداره. اگه فقیر واقعیه بهش بگو که به شرطی که مردا زنا رو خانمه که مدرسه زنا رو فقیر بده ماش کنه. فردا برام هفت دنه یه کلید درست کنی هوش مصنوعی هم کنارش بذاری بگی فلان اینجوری گفت. شما بلافاصله که بهش دادی بگو که من یه مریضی دارم برای مریضم دعا کن. من یه بچه‌ای دارم برای عاقبت بخیرش دعا کن. برای خود من دعا کن. ببین از اون نتیجه صدقه چی بشی؟ بهره من بشی. باریکلا. از نتیجه صدقه بهره من بشی. صدقه رو اینجوری بده. تو صندوق مگر اضطرار داشتی بندازی یا داری به این نیت میزی که این صندوق رو جمع کنی خودت پولشو بشموری چیزش کنی بری بدی به یه فقیر همون مراحل رو طی کنی. این صدقه مستحبه. تو این آیه تو قرآن صدقه مستحب به کار رفته. ولی صدق اصلا کلمه صدقه تو قرآن اصلش به معنی صدقه واجبه. یعنی مثل چی؟ مثل مظلمه. مثل چی؟ مثل زکات. زکات فطر که شما میگی اون صدقه اصلش اصلا صدقه واجب بوده. کم کم آمد دیگه تو این جامعه ما صدقه میشه صدقه مستحب، زکات شده چی؟ مظلمه هم شده صدقه واجب، زکات شده صدقه واجب. اینجوری شده. ببینید چه تطوری ایجاد شده در مراحل زمانی خودش. اینجا آیه که گفتیم سوره مبارکه توبه آیه 103 میفهمد خذ من اموالهم صدقه. این صدقه یعنی صدقه واجب، یعنی ازشون زکات بگیر. حال شما هم چی میکنی؟ یکی هم چی میکنه؟ پولا رو بدیم به کی بدیم؟ زکات بدیم به آخوندا بخورن؟ به آخوندا نده بخورن. به خدا بدیم بخوره؟ خدا که خوردنی نمیخوره که، چیزی نمیخوره که. شما این سوال میکنید. ببین جوابشو تو آیه خودش داده. این خیلی جالبه، خیلی جالب. میفهمد من که خدام که به صدقه نیازی چی؟ من نمیشنمم جواب مادم. این دیر جواب یه همیشه یه خود عقب ازم یه صلوات بفرستید تا این من که تموم شد. عرض به خدمتتون که فرمود که خیلی متشکرم. فرمود که خذ من اموالهم صدقه. خدا که نیاز به صدقه نداره. پیغمبر چی؟ پیغمبر صدقه میخواد چی؟ اصلا این صدقه که اینجا میگی بر پیغمبر اصلا حرامه. مگه خداوند نوع خاصیشو بهش مقرر کنه؟ به پیغمبرم این نمیرسه که. بعدم پیغمبر به صدقه نیاز نداره که. یک کسی پشتش مثل خدا. تو سوره تحریم فرمود که اگر اینها این دوتا زن خیلی خواستن اذیتت کنن، من همه ملائکه، نه چهار تا ملک مقرب فلان اینا، همه ملائکه، یه نفری هم که تا حالا تو دهن همه زده، تو دهن همه هم میزنه که اون همونیه که بهش میگیم حیدر صالح المؤمنین، همه ما پشتتیم. تو هیچی نداره. یا پیغمبری که اینجوری هست با این عظمت هست که نیاز به صدقه نداره. این صدقه چه خاصیتی داره؟ آها، میگه شما صدقه بده. اینجا معنی واجبه، یعنی زکات واجبو بده. این زکات واجب چه خاصیتی برای خودت داره؟ نه برای خدا و پیغمبر و امام و اینا. اینا نیاز به صدقه ندارن که. چیکار میکنه این صدقه؟ خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها. آها، میگه وقتی اینها صدقه بدن، اون صدقه واجبه. اینجاها دقت بکنید، اینها تطهیر میشه مالشون تطهیر میشه. من صدقه این یعنی زکات یا خمس، شما ببین همه اینا میزه زیر بال صدقه واجب. خمس، زکات فطر، مظلمه، نمچرچ میره همین زیر مجموعه صدقات واجب. شما وقتی زکات قبرتو، خمس قبرتو دادی، پول مخمس قبر خریدی، کفن خریدی، پول غسال رو دادی، فلان کردی فلان، خب این فرق میکنه تا اون کسی که پول اینا قدیمی ها میمدن تو کفنشون یه پولی میزش میکنه اینو بده به غسال که داره زحمت میکشه بدن منو شستشون میده. اون که نوکر من که نیستش که. حالا هم که شما مثلا میگه آقا بهشتر و گورستان و اینا دارن، درسته، اونا یه حقوق کارگری به اینا میدن بیچاره ها، اونا اگه واقعا برای خدا کار نکنن میره یه کار دیگه میکنه، میره زایه ها جمع میکنه، ماهی 20-30 میلیون درآمد داره، درسته. من به یکی گفتم بیا برو سر یه کاری، گفت چیکار میکنم؟ گفت زایا جمع کنم. گفتم برو یه کاری برات پیدا کردم، شرکت خیلی خوب، مایه 15 میلیون بده. گفت نه من نمیدونم. گفتم چطور؟ گفت مایه 30 میلیون درآمدمه، این زایاتی که جمع میکنم میفروشم درآمد. گفتم ما را اسممون رو بنویس شبا اینجا کلا سر کنیم، به خدا خیلی خوبه، شما خیلی به این حرفا نمیرسید. حالا اون داره قصاله، داره حقوق کارگری میگیره، یه پولی خمسشو بده بذار تو کفنت. او این بدنی که با پول خمس داده شسته شده، کفنش پول مخمس، قبرش پول مخمس، وردن در خون. این خیلی فرق میکنه تا اون بدنی که وردن جا دفن کردن، کفنش خمسش داده نشده، قبرش خمسش داده نشده، قصالم اینو شسته اذیت شده، یه قوری هم زده بیچاره فلان اینا. و این خیلی فرق میکنه. این تطهر هم یعنی این که مال اینها رو ای پیغمبر بیا پاکیزه کن. چجوری پاکیزه کن؟ ازشون زکات بگیر. اون زکات مالشون رو پاکیزه میکنه، نه من خدا به پول اینا احتیاج دارم یا تو به پول اینا احتیاج داری، مالشون رو پاکیزه میکنه. دقت بکنید. و تو زکی هم بها، تزکیه دیگه مال پوله نیست، میگه روح اینها رو هم پاکیزه میکنه. یعنی این کف پا دیدید شما، بس که ما رو این فرشا را میریم اینا یه کبرهی میبنده، جرمی میبنده، دیدی چی میکشیم کف پا؟ سنگ پا میکشیم. اگه مال قزمین هم باشه که چه بهتر، خیلی سنگ پای غلیظ و شدیدیست میکشیم، خدا خیرشون بده که اینا رو ساختن تو این بازار. این حالا هم چینی ها پلاستیکیشو زدن، به درد پای مورچه میخوره فقط که باهاش پای مورچه سنگ پا بکشی. این سنگ پای قدیم خود میکشی، همه این کبره و همه این جرم و عبه میبون. شما میخوای روحتو صفا بدی، دیگه اونجا سنگ پا نمیتونی بکشی، میخوای جلا بدی به روحت. شما هم چی میکنی؟ آره حالم خوش نیست، حالم خوب نیست، یه نگاهی بکن ببین مظلمهی بده کاری، خمسی تا حالا سال خمسی داشتی نداشتی؟ زکات فطرت رو به عقب انداختی تا حالا ندادی؟ یه وقتی بابات برات نداده، روح آلوده شده. اینجا میفهمد و تو زکی هم به ها، تو زکی هم دیگه به اون پوله کاری نداره، تو زکی هم به روح کار داره، یعنی تزکیهشون بکن با این صدقه، اینها رو چیکار کن؟ تزکیه بکن، یعنی پاکیزه روحشون رو میخواد. میخوای روحشون رو جلا بدی صفا بدی؟ بله پروردگار، برو ازشون زکاتشون رو بگیر. اینا فعلا بحث گرفتنه. خوز من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها. ببینید چند تا موضوع این آیه داشت، دقت بکنید. تزکیهشون بده، روحشون. حالا بحث بعدی اینه که بدیم آخوندا بخورن. به آخوندا بیچاره کاری نداره، به آخوندا چی کار داره؟ تو هر چیزی رب میدی به آخوندا، به آخوندا کاری نداره. به کی برم بدم؟ آقا حال پیغمبر گرفت، پیغمبر اینا رو گرفته آورده بین این مردمانی که دورشن، رفته تو مدینه، اینو صدا کرده اومده، جوان بیا ببینم چی تو چی بیکارم نمیتونم زن بگیرم. یه خوردهشو میده پیغمبر به این. پیغمبر یه ولی یه فقیه مطلق است، میده به این. شما چی هستی؟ میگه آره ما دو ماه اوساکارمون ورشکست شده، ما بیکاریم، بیا بگی فعلا حقوق بیکاری بگیر. یه چیزی درست کرده به نام بیت المال. از اینجا پیغمبر به این میده، به اون میده، به اون میده، به اون میده، به اون میده. اینها این جامعه، این فقرای واقعی از این صدقه چیکار میکنن؟ استفاده میکنن. کاری که امروز جامعه ما نمیکنه، اما همه به اسم فقرا، بنیاد مستضعفان، بیچاره مستضعفا اصلا نمیدونن تو این بنیاد چی میگذره. چند تا مستضعف تو این بنیاد را میدن، بنیاد ندارم فلان، نهادن هم ستادن هم فرمان امام میخواد نم چیکار کن، چی رو راه میدن اصلا؟ کدوم بدبخت این تو راه میدن که بره بگه حرفشو بزن؟ اینها نمیرسه به اون صورت به دست مردم. گاه گداری بنی که یه وقت صدای یه دی در نیاد، میگه مدرسه ای میسازم، میگه آقای مدرسه ای ساختیم زیر نظر بنیاد فلان، به به بیا بفهمیم. اما در صدر اسلام این گونه نبوده. در صدر اسلام این پول، ببینید دقت بکنید درس بگیریم هممون، آقا یه پولی بدن صدقه، پول خیر، پیش خودت سعی نکن نگه بداری. خانومام دقت کن، آقایونم دقت کن، اگر شما پول رو نگه داشتی میشه جمع مالن بعد و عدده و بعد بشمون. آقا پول صدقه بشه زود زود، جمله بعدش شما میتونی بگی رد کن نگه ندار. ما نیمدیم اینجا بنیاد فلان کنیم، صدقاتش هم کنیم، آقا فلان جمع بکنیم، بعدم بگیم اینا قلک نظام هستن. آقا اینکه نمیشه هم چیزی که پول مال فقراست بدید بر، مگه نباید بدون این جنس ها اموال تملیکیه. آقا چند هزار سال دیگه بعد بمونه تو این ستاد اجرایی؟ بی درش وا کنید، باید بفروشید، بفروشید بدید به این بدبختا تو سیستان، بلوچستان، فلان، هرمزگان، نمیدونم کجا، بیچارهایی که هستن هنون تو کپر دارن میشینن فلان، مردمی که گرفتارن. بدید بره. اگر نه نمیخواد چی کنی؟ اسمو از رو این ستادها وردارید دیگه، بگی ستاد جمع‌آوری اموال مستکبران مثلا، دارم میگم اسم خود واقعی بزنیم. آخه این که نمیشه اینجوری که ما اومدیم آقا اینا رو چی بکنیم؟ به نام مستضعفین. پیغمبر صدقه نگه نمیداشت، امیرالمومنین نگه نمیداشت، همه ائمه همینطور بودن. ولذا شما میبینید اونجا انبار میگن، آقا طرف وصیت کرد، طرف وصیت میکنه آقا ما یه اموالی داریم مثلا خرما، پیغمبر اومده خرماهاشو جمع کرد، گو جارو بیاری، جارو بردن تای انبار هم همه رو جارو زد، یه دونه دلا شد. پیغمبر دیدی خرمای کرمو رو زمین افتاده نصفه، اینو ور نداشتن. حضرت برداشت گفتن یا رسول الله چیه؟ پیغمبر فهمید خرمای کرموه، نصفش کرم خورده، نصفش سالمه. خب چی شد حالا؟ فرمود اگر که خودش زنده بود همین خرما کرموه رو در راه خدا میداد، ارزشش از اینایی که بعد مرگش داد بیشتر. یعنی با دست خودش زنده باشه چیکار کنه؟ من نمیفهمم. آقا با دست خود زنده است. اینا همه رو پیغمبر جارو زد. خب شما میان جارو بکنید دیگه. مگه نمیخوایم تو سنت پیغمبر عمل کنیم؟ اموال مستضعفین رو بدیم بهشون برن. اینقدر ناراضی درست نکنیم بی خودی. بدیم بهشون برن. پس ببینید امیرالمومنین هم همینطور. رفت میرفت کار میکرد، میخواست صدقه بده. میمد با میستاد یه جا. این فقرایی که میدید چون قدیم خیلی فقیر بود، حالا مثل حالا نبود، اینجوری که مردم خیلی گرونی تحمل میکنن، ولی محتاج نون نیستن که گشنگی نمیرن. حداقل یه عده زیادی هم مردم اینجوری نیستن، ممکن عده کمی باشه که محتاج واقعا یه قرص نان باشه، ولی قدیم واقعا محتاج قرص نان بودن. حضرت میرفت کار میکرد، میمد توی کیسه پولا رو میریخ، چون اسکناس که نبود، پول سکه‌ای بود، میریخ همه رو میداد کیسه هر حضرت، برای اینکه تشچیزی نمونده شو تکونم میداد. خود حضرت امیر سلام الله علیه اینجوری صدقه میداد. کدوم از ما اینجوری صدقه میدیم؟ همه میخوایم جمع شیم. آقا جمع کنیم، حالا یه روز انشالله چی میکنیم؟ بذار اینا رو هم بدیم، بعد به اینها اینطوری میدیم. بعد آقا مال فقراست بدید بر. شما میخواهید از مزیتش بهره مند باشی، مال صدقه رو تو خونت نگه چی ندار، مگه اینکه نیت داری جمع بشی یه جا بدی به یک رد کن بره. مظلمه اومده آره ما نگه داریم، حالا من نگه داشتم ان شاءالله اینها جمع کنیم فلان کنیم، مال مردم جمع بده بره، مگه اینکه به این نیتی نگه داشتی آقا این مثلا فلان کسی میخواد بیاد این بحث فلان داره. اینقدر آدم هستن الان نیاز به این قضیه دارن که شما زودی صدقه تو بدی بره. یه وقت صدقه ناقابله میذاری آخر هفته، میگه آقا این قشو میدم به فلانی، زودی بده بره، شاید الان این بتونه باش 5 تا تخم مرغ بخره، هفته دیگه بشه میتونه 3 تا تخم مرغ باش بخره، هفته بعدش 2 تا تخم مرغ باش میتونه بخره، هفته بعدش یه دونه، هفته بعدش هیچی، هفته بعدش یه چیزی هم باید بره بده به تخم مرغ فروش، با این وضعیت ارزش پولی که داره میاد پایین. اینها یه چیزهایی است که خب ما باید هی اومدیم بنیاد درست کردیم، هی اینا رو پولا رو انباشته میکنیم، انباشته کردن پول بعدا مکافات درست میکنه دیگه، آدم دلش نمیاد چیکار کنه؟ من نمیفهمم، تموم شد، دلش نمیاد خرج کنه. من هم همینم، شما هم همینی. پس پول را انباشته نکن، جمعش نکن، وگرنه دلت نمیاد چیکار کنی؟ خرجش کن. تموم شد. این آیه قرآن سوره حمزه، الذی جمع اموالا و عدده خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها. پس یکی این که اینها مالشون پاکیزه میشه، مال که پاکیزه شد خیلی درد سرها میره بیرون، دعا مستجاب میشه، عذابها برداشته میشه، حرف بالا میره، حرف آدم از این دماغش میره بالا تو آسمونها، خدا گوش میکنه حرف اینو، ملائکه گوش میکنن، خیلی حرفه. تزکیهم روح جلا داده میشه، مال جلا دادن روح. ادامهش که می‌خواستیم بگیم صلات به معنی دعا اومده. بعد به پیغمبر دستور میده وقتی که اینها رو صدقه ازشون گرفتی، تطهیرشون کردی، تزکیهشون کردی، وصل علیهم، اینو گوش بدید. برای اینکه گوشتون هم بهتر بشه، یه جابجایی هم صورت بدید. خود بیای سمت راست مجلس، آقای زهبونم بیاد اینا رو بیاد دوستان، چیه صلوات بلند هم برای شفا همه مرزا بفرست. خدا همه عمه‌های شما رو هم حفظ کنه، اونام که عمه‌هاشون سر به تیره تراب فرو برده، همه عمه‌ها رو بیامرزه. این صلوات به درد عمه‌هاتون می‌خورد، بلند صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اگرم هوای وقتی چه شما خودتون میدونید که بله. وصل علیهم یعنی چی؟ اینجا سله به معنی نماز نیست. اگه نماز بخونی یعنی برو پیغمبر بر اینها نماز بخون، یعنی ایشون صدقهشو گرفتی وایس جلوش بگو الله اکبر دو رکعت نمازم جلوش بخون. خب این که صحیح نیست. این سله علیهم یعنی چی؟ اینجا سله به معنی همون لغت اصلیشه که تو لغت، معنی اصلیش که تو لغت اومده، یعنی معنی دعا کردن. ای پیغمبر برای اینا دعا کن، نه برای اینها نماز بخون. چون بر آدم زنده که آدم نماز چی؟ بله؟ نمیخونه که. بر آدم مرده نماز میت میخونن، که زنده که نماز میخونن. بعدم پیغمبر وایسه بر اینها نماز میخونن، جلوشون وایسه اون که غلطه. خب همه هم میدونیم غلط. و صل علیهم یعنی برای اینها دعا کن. پیغمبر برای کسی که گوش بدید صدقه واجبشو میده، صدقه واجبشو میده، پیغمبر موظف از جانب خداوند برایش دعا کند. گوش کنید، شما میگی که آقا این مال زمان حیات پیغمبر بوده، من میگم بعد از ممات پیغمبر اگر پیغمبر برای اینهایی که صدقه میدن دعا نکنه، که تبعیض قائل شده که بین اونا که زمان خودش بودن و اون صدها میلیاردی که بعدن تا روز قیامت چی میخوام بیان، که یا خود پیغمبر باید دعا کنه و صل علیه، یعنی فرمان پروردگار، یا خود پیغمبر باید انجام بده یا جانشین بر حقش که حضرت ولی الله الاعظم صلوات الله علیه. و این اتفاق هم افتاده، یعنی طرف رفته پیش امام عسکری، پیش امام زمان، پیش امام جواد، پیش امام رضا، رفته مالش رو گفته آقا این صدقه است، این خمسه، این مظلمه است، من خدمت شما باید بدم. حضرت گرفته و دعاش کرده، چون موظفه که دعا کنه برای اینها. و اونا هم که در زمان غیبت هستن یا پیغمبر یا امام زمان براشون دعا میکنه، که اینها کسایی که دارن مالشون رو تطهیر میکنن. ببین حالا یه چیز دیگه هم تو این آیه خیلی جالب میفهمد، به پیغمبر میفهمد و این چه خاصیتی داره وقتی انسان بره مالشو پاک بکنه، روحش داره. خاصیت بعدیشو ببینید، ان صلاتک سکن لهم. چی شو؟ ای پیغمبر دعایی که تو برای کسی که صدقه واجب میده، مظلمه‌شو میده، خمسشو میده، زکاتشو میده، فلان اینا رو میده، این دعای تو باعث می شود که او آرامش روح و روان پیدا کند. ان صلاتک سکن لهم، این باعث میشه این آرامش روح و روان پیدا بکنه. پس اگر من اومدم مالمو تطهیر کردم، روح جلا داده میشه، پیغمبر یا امام زمان برای من دعا میکنه، و دیگه خاصیتش دعای اونها، یعنی اگه امام زمان، ما که اینجا دعا میکنیم خدای ما را مشمول ادعیه سحریه حجت ابن حسن قرار بده، شما هم آمین میگین، اگر امام زمان یا پیغمبر دعا کنن، فرق دعاشون با من و شما اینه که ما میگیم که خدا خیرت بده، خدا انشالله که کارتو درست کنه، یا خدا به اجابت میرسونه یا نمیرسونه، بالاخره اینجور هستی. ولی امام زمان وقتی دعا میکنه یا پیغمبر دعا میکنه، غیر از این که به اجابت میرسد، یه خاصیت دیگه هم داره، اون خاصیتش اینه که به اون دعا شونده آرامش میبخشد. بنابراین تو نمازها، بعد نمازها، تو مراسم دعایی که میشینید همش بگین خدایا من را هم، خانواده من را هم، دختر من، پسر من، نوه من، عروس من، دوماد من، فلان، هر کی، اینها را مشمول دعای خودت ای حجت ابن الحسن قرار بده. برای اینا هم دعا کن. شما یه دعایی برای ما بکن. اون دعا چی میده؟ غیر از اینکه مستجاب و دعوه هست، مال ما مستجاب و دعوه چی؟ نیستین، ممکنه بشه ممکنش. غیر از اینکه مستجاب و دعوه هست، خاصیت بعدش اینه که آرامش هم میده. شما حالت خوب میشه، حالمون خوب میشه. وقتی که مشمول دعا قرار بگیریم حالمون خوب میشه. این خیلی حرفه، خیلی حرف. بنابراین هر رو دعا کنین که ای امام زمان، ما حالا آدم های نالایقی هم هستیم، لایق نیستیم، شما یه دعایی برای ما بکن. هر دعایی که خواست حضرت بکن، این دعا میشه آرامش. ان صلاتک سکن لهم والله سمیع علیم. اینجا حالا این آیه رو بنیانشو گذاشتیم تا جلسه بعد انشاءالله که بریم تو این قضیه که ان الله و ملائکته، خدا و همه ملائک. اصلا شما نمیتونی تو میلیاردها بیاری، اینقدر ملک داره خدا که اصلا هیچکی نمیتونه احصائش بکنه، یعنی ما نمیتونیم جمعش کنیم. عددش رو فقط خدا میتونه، عدد داره ولی خدا میتونه. یوسل، اینا همه جمع شدن با خود خدا، همه جمع شدن بر یک نفر دارن صلوات میفرستن. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. بر یه نفر، یه نفر به کجا رسیده که همه اینا دارن بر او چگاه میکنن؟ صلوات میفرستن. یا ایها الذین آمنو، حالا دیدید من خدا دارم صلوات میفرستم، ملائکه هم صلوات میفرستن، شما هم یا ایها الذین آمنو صلوا علیه و سلموا تسلیما. ما اینجا جلسه آینده بگیم این صلوات خدا چجوره، چون خدا که نمیگه که اللهم صل علی محمد و آل محمد، که خدا که اینجوری نمیگه، که این صلوات چه معنی داره اینجا، صلوات ملائکه چه معنی داره که اونام صلوات بزنن، صلوات ما چه معنی داره برای پیغمبر. اینو زنده باشیم جلسه آینده انشالله مشخصش بکنیم و روش صحبت بکنیم. باشه، برای جلسه آینده. آخرین روزهایی هست که از ماه جمادی و ثانی در پی داریم. هفته دیگه اینجوری که به من گفتن آخرین سه شنبه جمادی الثانی میشه و ما این هفته رو گذاشتیم که آخرین توسلم تو این ماه به صدیقه طاهره سلام الله علیها پیدا بکنیم. و همین الان من میگم هرچی حاجت دارید نیت کنید. مریض های مختلفی، یه نفر از شمال زنگ زده، اون جلسه هم گفتم به شما، گفته دو تا دختر داره، یه دختر بزرگ، یه دختر کوچیکترش، 15-16 سالش، این مسئله معلولیت ذهنی داره و خیلی التماس دعا کرد. ببینید آقایون، پول کارساز نیست، حاضره 1 میلیارد هم بده این دختر خوب بشه، پول کارساز. یه آقای قفاری خودمونه بنده خدا، برادر آقای پالشیه، از دوستان دیگه هستن تو خانواده، اطفال مریض داریم، خانم ها، آقایون مریض، همه از اینا رو، همه رو دعا کنید. برای گرفتاری های این جامعه دعا کنیم. ما به باران رحمت نیاز داریم، به برف رحمت نیاز داریم، به باد رحمت نیاز داریم. شما ببینید باد نمیاد، ببینید چه وضعی مردم، همه بیمارستان ها، ببینید چه خبر، ریه ها آلوده، بادم پس یه خود چیزیه، رحمت خداست. ما نیاز داریم به یه افراد متولی دلسوز باشن، سرکار دلشون به حال این مردم بسوزه. ما به اینا نیاز داریم. یه سری هم دارن از داخل و خارج بعد این جریان سوریه دارن به این فتنه ها میدمن، به آشوب ها که مملکت رو به آشوب بکشن فلان، اینها رو هم داریم در خارج، در داخل هم عامل دارن فلان اینا. برای همه اینها باید نیت کنیم بریم در خانه حضرت مادر سلام الله علیها. من این هفته نمیخوام مقتل بخونم ها، خب چون ایام ولادتون حضرته، میخوام راجع ولادتون حضرت صحبت کنم، ولی به شما توجه دادم که نیتتون این باشه که از این آخرین سه شنبه‌ای که یعنی آخرین جلسه‌ای که ما تو این سه شنبه می‌خوایم در خونه صدیقه طاهره بریم با نیت کامل باز بشه. خانومام دقت کن، برای جوانای این مملکت، دیروز یک نفری بنده خدا حزب الله یه دونم خیلی چی بعد جوان خیلی عادی خوب آدم میگه دخترم تو دانشگاه گفته منم اگه اجازه بدی بابا چادرمو بردارم. گفتیم برای چی؟ گفت همه بی چادرن، فقط من مودم تو این کلاس تو این دانشگاه، اینا هی به من نگاه میکنن. این خیلی خطرناک، خیلی دردسر، اینا رو کم نگیر، اینا رو باید صدیقه طاهره درست کنه. این متولیان دیگه بخاری ازشون ساطع نخواهد شد، به کار نمیان تو این زمین ها. نه به حرف رهبری گوش میکنن، نه به حرف مراجع گوش میکنن، به حرفش گوش میکنن، خر خودشون رو سوارن دارن میرن. چرا کار به اینجا فعلا رسیده؟ اینا رو تو نیت داشته باشید ببینیم چی میشه. مفضل ابن عمر راوی این روایت هست، به حضرت صادق علیه السلام عرض میکنه که یا ابن رسول الله تولد مادر شما چگونه بود؟ تولد مادرتون. حضرت فرمود هنگامی که خدیجه رحمت الله علیها با پیامبر ازدواج کرد، زنان مکه از وی کناره گیری کردند. چرا کناره گیری کردن؟ اینا رفته بودن برای حضرت خدیجه شوهر پیدا کرده بودن. گفتن آقا اینی که ما میگیم بیارو با این ازدواج کن، اینی که ما میگیم برو با این ازدواج. گفت من با این ازدواج نمیخوام، با اون ازدواج نمیخوام. اینا به داستانی داشت خودش. حالا بعد یه وقتی آدم سر چیز موقعش بک. گفت ازدواج نمیخوام با اینا. اونام لجشون گرفت، چون همه فامیلاشون به حضرت خدیجه خیلی ثروتمند بود، خیلی هم زیبا بود، بهش گفتن من با اینا ازدواج نمیکنم. اینا لجشون گرفت، قهر کردن با حضرت خدیجه. حضرت خدیجه رفت با پیغمبر ازدواج کرد، خودش هم با پیغمبر خواستگاری کرد، خودش هم پیغمبر خواستگاری کرد، رفت ازدواج کرد، هم به نحوی که حالا تو تاریخ نوشته خواستگاری رفت ازدواج کرد. اینا دیگه قهرشون رو کامل کردن، دیگه سلام هم نمیکردن به خدیجه. خدیجه هم بهشون سلام میکرد، سلام علیها، جواب نمیدادن. چرا؟ گفتن ما به تو گفتیم بیا با فلان کس فامیل ما ازدواج کن، نکردی، رفتی با یه یتیم ازدواج کردی که هیچی نداره، جولیده پولیده است، با این ازدواج کردی. گفتش که بسیار خوب، حالا ما هم باهات کاری نداریم، تو هم با ما کار نشون، ما هم تو کار نداریم. میگه حضرت خدیجه سلام الله علیها باردار شد به فاطمه زهرا سلام الله علیها. میگه که روزا تو خونه میشد، هیچ کی نمیمد دیدنش، یه کاسه آب بده به این خانم باهاش حرف بزنه، همه تحریمش کرده بودن، یه کسی ولی باهاش حرف میزد. امام صادق داره میفهمد، میفهمد همون طفلی که تو رحمش بود باهاش صحبت میکنه. میگه مادر اب نداره کسی باهات صحبت نمیکنه، من باهات حرف میزنم. صدیقه طاهره در درون رحمش با مادرش حضرت خدیجه سلام الله علیها بنا به فرموده امام صادق میگه صحبت میکرد، دلداری به مادرش میداد، انیس مادرش شده بود، مونس مادرش شده بود. حضرت خدیجه هم این قضیه رو به پیغمبر نمیگفت، تا اینکه یه روز پیغمبر سرزده وارد خونه شد، دید خدیجه سلام الله علیها داره صحبت میکنه. گفت کسی تو خونه است مگه داری صحبت میکنی؟ گفت نه یا رسول الله. گفت با کی بس داری حرف میزنی خانم؟ گفت دارم با این طفلی که در رحم دارم دارم صحبت میکنم. کودکی که در رحم دارم با من سخن میگوید و با من مأنوس است. حضرت فرمود همکنون این جبرائیل است که به من بشارت میدهد. همون موقع که این مولود دختره و موجودی پاک و با برکت است، خداوند متعال نسل و ذریه مرا از او قرار می‌دهد و از نسل او امامانی در امت قرار خواهد داد که پس از پایان یافتن وحی او جانشینانش در روی زمین باشند. میگه حضرت خدیجه همینجوری این وضعیت رو تحمل کرد، هیچ کی هم سراغش نیامد، تا زمانی رسید که می‌خواد این بچه رو به دنیا بیاره. میگه خیلی ناراحت بود، من تا حالا تحمل کنم، حالا دیگه اینا انسان که هستن، چند تا خانوم بیاد من این بچه رو به دنیا بیارم، چطور تو خونه حمله میرن تو خونه من نمیرن؟ میگه یه وقت در خونه خودش باز شد، امام صادق داره میفهمن، دید چهار تا زن شبیه زنای بنی هاشمن ادر وارد شدن. حضرت خدیجه ناراحت شد، گویه دری نزدید، شما کی هستید و اینا؟ اینا یکیشون گفت که ای خدیجه غمگین مباش، ما از اینا نیستیم، ما فرستادگان پروردگار تو هستیم، خواهرای تو این. من سارم که دارم باهات صحبت میکنم، همسر حضرت ابراهیم علیه السلام، این آسیه است زن فرعون که ایمان آورد، فرعون رو به شهادت رسون، در بهش همنشین تو هست. این حضرت مریم هست، مادر عیسی همراه ماست. این هم صفورا دختر شعیبه، میگن یا حالا همسر حضرت موسی بود یا حالا چیزی که اینم هم همسر یه پیغمبر هست. آمدیم تو رو کمک کنیم. میگه کمک کردن، این طفل به دنیا اومد، تمام خانه های مکه از نور صدیقه طاهره روشن شد. زنی که پیش روی خدیجه نشسته بود فاطمه را برداشت، با آبی که از بهش اوورده بود که آب کوثر بود شستشو داد. یه پارچه سفید هم از بهش اوورده بود، یه عطر خیلی خاصی بود، این عطر رو بهش به این پارچه زد و صدیقه طاهره تو این پارچه خوشبو گذاشت، بر بدنش پیچید، یه چیزی هم اوورده بود از بهش به سر صدیقه طاهره، این کودک پیچید، به سر این نوزاد پیچید. بعد خاص گفت، حالا خطاب کرد به صدیقه طاهره، گفت خانم حالا شما میخوای صحبت بکن. حالا همه خانوما این بهش اومدن نشستن، خدیجه هم حضرت خدیجه هم نشست، گفت اشهد ان لا اله الا الله و ان ابی رسول الله سید الانبیا و ان بعلی سید الاوصیا. ها و ان ولدی سید الاسباد، گفت شوهرم که بعدن شوهر من میشه سرور همه جانشینان پیغمبر و فرزندانم هم همه سیدان اهل بهش هستن، آقاهای جوانای اهل بهش. بعد به همه اینها حضرت سلام کرد، حکم به نام خودشون صدا زد، یک سری حورالعین هم از بهش آمدن بشارت دادن، تبریک گفتن به حضرت خدیجه. یه نور خاصی در آسمان پدیدار شد، هیچ ملکی تا اونوز همچین نوری ندیده بود. تا این نور یک وقت جهش کرد در آسمان، خطاب رسید که ما نام او را یه نام دیگر رو نام فاطمه براش گذاشتیم، اسمش گذاشتیم زهرا، یعنی درخشنده. بعد توی روایت دیگه فرمود که تنها کسی که در بهش یک همسر دارد امیرالمومنین سلام الله علیه است و علیه است و همسرش حضرت صدیقه طاهره است، فقط هر روز یک جور می درخشد این خانم، زهراست، درخشندگیش در وجودشه، یعنی هر روز یه جوری می درخشه که دیروز اونجور نبود. اینطوری صدیقه طاهره اینطور به دنیا آمده. این بانو هست، میخواین در خانه این بانو انسان بره، حواسمون باید جمع باشه. یه همچین بانوی رو ما میخواییم خطاب قرار بدیم. در نیتاتون داشته باشید، وقت ما هم خیلی کمه. یه نوشته اینجا دادن که یکی از خانوم ها میشناسم من ایشون، عرض به خدمتون که در بیمارستان آی سی یو بوده، اردنش بیرون، حالشون حال مساعدی نیست. برای این خانوم هم حتما دعا بکنی. یه بیماری خاصی داده، دکترها تشخیص ندادن بیماری ایشون چی هست، حالت. خدا انشالله به حق صدیقه طاهره همه بیماران ما را شفای عاجل عنایت بفرماید، به حق صدیقه طاهره همه گرفتاری های ما را داخلی خارجی خودش برطرف بفرماید انشالله، به حق صدیقه طاهره همه دشمنانش، دشمنان امیرالمومنین، دشمنان این آب و خاک را به خودشان مشغول کرده و ریشه همشون را برکند انشاءالله. به حق صدیقه طاهره قسم میدیم همه اموات ما که تو عالم برزخ منتظرن امشب همشون رو سر سفره صدیقه طاهره مهمان بفرماید انشاءالله. شهدای ما، جنگ انقلاب، مدافعین حرم، شهدایی که ملحق شدن و ما مدیون همه اونها هستیم، با صدیقه طاهره و امیرالمؤمنین محشور بفرماید ان شاء الله. یه صلوات بفرستید. اعوذ بالله
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله من اول الدنيا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها. الحمد لله على كل نعمة. الحمد لله على كل نعمة. الحمد لله على كل نعمة. الحمد لله على كل استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. 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 استغفر الله من كل ذنب وأتوب.
یکی دو بار حالا که رفتی در خانه صدیقه طاهره نیتت عوض نشه، حواست جمع بشه.
استغفر الله من كل ذنب وأتوب.
آی برای معلولین، مجروحین، برای همه مریضان بگو، برای گرفتارا، حاجتمندا، مستاجرا، اونایی که میخوان ازدواج کنن، اونایی که فرزند صالح میخوان. یه بار آخرم همه بیرونی ها، خانوم ها، آقایون، صدا تا آزاد کن.
استغفر الله من کل ذنب و اتوب. سینم خسته آه است الهی الله.
ها دستا دستا بالا، پایین دستی نباشه. صدیقه طاهره زامن امشب، ها شفیع است، حواست باشه.
سینم خسته آه است حاصلم بار گناه است الهی. پشتم از بار گناه خم شده و باز مرا به عطای تو نگاه گنه از کوه فزون استم، توانایی من کم تر از یک پر کاه است الهی. گر مجسم کنی انبوه گناهانم را، همچنان فوج سپاه است الهی. بار سنگین و فضا تیره ز دود گناهم، پیش روح چاه است الهی یز بر دل ندهد راهم نگردد نومید آن کرا چون تو اله است الهی با همه جرم و خطا روز جزا ماها را به عطای تو نگاه است به صدیق طاهر فاطمه زهرا مادر شیعه الهی در این روسیایی در این روسیایی خواهم ز تو الهی هم من تو را بخوانم هم تو مرا بخوانی اگه نمیخواستی من بیام دم خونت چرا اینجا امشب دعوتم کردی چرا منو آوردی اینجا این سه شنبه در خانه یه بار دیگه میخوام تو ماه جمادی و ثانی با مادر شیعه در خانت بیاییم اون مادر بزرگوار رو شفیه قرار بدیم بگیم به حق مادر شیعه به حق اون دوستی و مودتی که خودت به این بانو دانی امشب این دستای خالی ما رو خالی بر نگردان امشب هم اومدم با شفاعت مادرمون در خانت با شفاعت صدیقه طاهره در خانت ای ده مرتبه العفو ما رو ذخیره قرار بدی امانت نگه داری زمانی که ما دستمون از همه جا کوتاه میشه هیچ کاری نمیتونه بکنه برای ما، به ما برگردونی ما خوشحال بشیم. ده مرتبه لای السلام عليك يا فاطمة الزهراء.
حواست اینجاست یا نه؟ حواست اینجاست یا نه؟ میخوایم بریم بقی؟ میخوایم بریم مدینه؟
ای بهشت قرب پیغمبر، جمالت فاطمه، ای تمام انبیا مات جلالت فاطمه.
ها فاطمه رو که بلدی بگی.
ای تمام انبیا مات جلالت فاطمه، ای امیر المؤمنین مهر کمالت فاطمه، ای ملایک بنده صف نعالت فات، ای تمام وحی در موج خیالت فاطمه، ای همه مرهون فیض بی زوالت فات، طاهره انسیه هورایی نمیدانم که ای، فاطمه صدیقه زهرایی نمیدانم که ای، فاطمه یعنی تمام هستی هستافرین، فاطمه یعنی بهشت رحمت للعالمین، فاطمه یعنی حجاب و عصمت و تقوا و دین، فاطمه یعنی چراغ آسمان ها در زمین، فاطمه یعنی ید اللهی دگر در آستین، فاطمه یعنی علی یعنی همان حبل المتین، فاطمه یعنی جمال بیمثال کبریا، به به فاطمه یعنی کتاب الله کل انبیا. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت خدیجه الکبرا، السلام علیک یا زوجه ولی الله، السلام السلام علیک یا ام الحسن و الحسین علیهم السلام، السلام علیک یا سیدت نساء اهل الجنه یا حجت الله على خلقه یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا مجیتن.
بهتر بهتر.
یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا.
مریضا مریضا مریضا، روحی روانی وسواسی ها، بیمارستان منازل، اموات هم فیض ببرن، مادران ما، خواهران، همسران، دختران، هر کی سر به تیره ترا پرو برده، شهدان فیض ببرن، حاجت های شخصیت هم یادت نره.
یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند،
یا وجیهتن عند الله، همه اقوام، خیشان، همسایه ها، ملتمسین دعا، همه رو یاد کن.
آها، همه همه
برای این مملکت هم بگو، برای این آب و خاک، انشالله دشمنان آب و خاک نابود بشن، برای خودت هم بگو.
یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند،
حالا فرج و ظهور ولی از فرزند عزیزش انشالله باشیم و فرجش رو ببینیم، همین روزا فرجش، همین سال فرجش.
یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به دعای مادر شیعه، دعاهای همه شیعان و محبینش این جمع حاضر به اجابت برساد، فرج یگان فرزندش حضرت مهدی سلام الله علیه، خدا نزدیک و نزدیک و نزدیک در بگردان. همه ما از شاهدین فرج مولامون قرار بده. خدایا ما خانوادامون مشمول ادعیه سحریه حجت ابن الحسن قرار بده. خدایا معلولا، مجروحا، مصدوما، خدا مرزای اسلام، مسلمین، دختران مریض، همسران مریض، مادران مریض، خدایا خواهران مریض، همه اونایی که بیمارستان مناظر مریضن، بیمارن، وسواسی ها، روحی، جسمی، امشب به دعای مادر شیعه شفای عاجل عنایت بفرما. اموات همه ما، گذشتگان، مادرانمون، خواهران، همسران، دختران، همه اونایی که سر به تیره تراب بردن، امشب در عالم برزخ منتظر دعای ما همشون، به نام فاطمه زهرا ببخش و بیامرز. خدا شهدای جنگ انقلاب، مدافعین حرم، درجات همشون عالی است، متعالی بفرما. خدایا مراجع در گذشته، علمای در گذشته، مرحوم استاد نیکوصفت، استاد فریدونی، درجاتشون عالی است، متعالی بفرما. همه مستجرای ما به نام زهرای مرزی صاحب خانه بفرما. اونایی که فرزند صالح میخوان به دعای مادر به همشون عنایت بفرما. وسایل ازدواج دختر و پسر شیعه فراهم بفرما. گرفتاری های این کشور خدا به دعای مادر شیعه خودت برطرف بفرما. اونهایی که میخوان این مملکت تجزیه بشه از هم پاچیده بشه، خدایا همشون رو دچار تجزیه و از هم پاچیدگی بفرما. خدا ریشه اسرائیل، آمریکا، انگلیس، ریشه داعشی ها، تکفیری ها، وهابیت، آل سعود، ریشه اسرائیل خبیث برکن. سایه همه اونایی که خدمت گذارن، رهبر انقلاب، عزیزان دیگری که واقعا خدمت میکنن بر سر همه ما مستدام بدار. وفقنا لما تحب و ترضا. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.